Barcelona con Maró.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. دوست عزیزی پرسیدن چگونه است که در قیامت هم گناهکاران و هم مؤمنانی که کار نیک کردند حسرت می‌خورند. میشنویم صحبت‌ها و پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را در این باره.
بله، ما گفتیم که نام قیامت یوم الحسره است. عرض کردیم که نه تنها کسانی که کار نیک نکردن حسرت میخورن، چون های هم که حتی کار خوب کردن هم گاهی حسرت میخورن که چرا ما بیشتر انجام ندادیم. اولا که نداشت باشن دوستان، این بحث مال قیامته نه مال بهشت. کسی وارد بهشت شد دیگه حسرتی نیست، غصه نیست، اندوهی نیست، این هم مال قبل از بهشته، تو خود صحنه قیامت. و ثانیا مؤمن اون لذتی که از اعمال نیکش میبره انقدر زیاده که اون اندوهی که از کمکاری تحت شعا قرار میده، در حالی که غیر مؤمن سراسر قصه و اندوه هست، چون هیچی نداره، هرچه هست حسرت هست و حسرت. برخی از مؤمنین از قبرها که برانگیخته میشوند صاف میرن تو بهشت، مثلا قیامتی ندارن که بخوان یوم الحسره براشون باشه یا نباشه. این بحثی که ما میکنیم مال مستضعفین و مال ضعفا و مال مؤمنین است که قاطی کردن اعمال خوب و بد رو با هم. یک مرحله خاصه در روز قیامت، در یکی مواقف قیامت است و بعد از اون دیگه مؤمن شاد خواهد بود، چنانچه هنگام مرگ هم بهش مژده خواهند داد فرشتگان الهی که دیگه بعد از این قصه نخور.
از اینکه امروز هم برنامه آینه حقیقت را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم و تشکر ویژه هم داریم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی. امیدواریم که آنچه در برنامه امروز گفتیم مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هم جان هر که شد که درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رس سرگردانی. سری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسان.
باز هم یک بار دیگر خدمت یکایک شما عزیزان عرض ارادت میکنیم. با این عرض ارادت از حضورتان اجازه میخواییم که تا فردا خدمتتان نباشیم، فردا صبح انشالله باز هم برای عرض ارادت خدمت خواهیم رسید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و آنچه تقدیمتان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیمتان میکنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه نگاه روز، دوستداران موسیقی میتونن با برنامه خودشان تار و تنبور و مدت 40 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن با برنامه ضربان همراه شوند و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 ابتدا برنامه ایرانگشت را تقدیمتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. سپس از دوستداران برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که برنامه خودشان در وادی نور به مدت 45 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 با سرویس خبر این ساعت همراه خواهید بود به مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را تقدیم شما خواهیم کرد. دوستداران داستان تمثیلی، برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه و به مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما خواهیم کرد. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جهانی را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 7:13:05 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری می شنوین با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:55 دقیقه می توانین با برنامه انعکاس همراه شوید. در ساعت 6:40 دقیقه برنامه آینده روشن تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و ما در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما می شود. آخرین برنامه ما امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتون را پیدا کنیم و ما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سفر وزیر دفاع طالبان به پنجشیر. آغاز بازرسی خانه به خانه طالبان در هرات و کرزی. آمریکا در بروز وضعیت کنونی افغانستان مقصر است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. برخی منابع آگاه از سفر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به پنشیر خبر دادند. گفته می شود وی در این سفر با مسئولان امنیتی، متنفذان قومی و قشرهای مختلف مردم این ولایت دیدار کرده است. یعقوب مجاهد در دیدارهای خود به مسئولان و مردم این منطقه اطمینان داده است که هیچ کس نمی‌تواند امنیت ولایت پنشیر را هم بزند. در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و گروه های مخالفانها در پنشیر تشدید شده است. منابع محلی در هرات گفتند که گروه طالبان در روزهای اخیر عملیات تصفیه‌ای را در بخشی از شهر هرات آغاز کردند. گفته می شود طالبان با ایجاد ایستهای بازرسی و استخدام نیرو در منطقه دولتخانه این ولایت وارد برخی از خانه های مسکونی می شوند و آنها را بازرسی می کنند. این منابع می گویند که طالبان همچنین در ایستهای بازرسی تمامی رهگذران را نیز به طور جدی تفتیش می کنند. منابع محلی بر این عقیدند که طالبان بیشتر به دنبال نظامیان پیشین و مردم ولایت های شمالی از جمله پنشیر هستند. در این باره گزارشی از فیض احمد محمدی از غرب افغانستان آماده پخش است.
منابع محلی در ولایت هرات می گویند که چند روزی که نیروهای منصوب به امارت اسلامی تلاشی های را در مناطق مختلف شهر هرات آغاز کردند و این منابع گفتند که طالبان با ایجاد پاسگاه های و با استخدام نیرو در منطقه تلاش کردند تا اینکه شماری از شهروندان در کمربندی های شهری، در دروازه های ورودی و در چوک های مختلف که جا به جا هستند اونا را نگه می دارند و ازشان سوال و جواب می شود و در مواردی هم دیده شده که بازرسی بدنی هم ازشان صورت گرفته. این منابع همچنان گفتند که طالبان در این ایستگاه بازرسی تمامی رهگذرانی که از این مسیرها در حال عبور هستند را زیر نظر دارند و با کسایی که مشکوک می شوند اینا را بازرسی می کنند. منابع همچنان گفتند که نیروهای طالبان با ورود به برخی از خانه ها در منطقه دولتخانه در یکی از نواحی شهری شهر هرات سعی کردند که شماری از مناظر را هم مورد بازرسی قرار بدهند. خبرهایی که از این دست در سایت‌های مختلف خبری منتشر شده واکنش‌های را هم در پی داشته. شماری از شهروندان تاکید کردند که نیروهای امارت اسلامی باید به منظور تامین امنیت و آسایش فکری برای شهروندان ولایت هرات تلاش بکنند و سعی بکنند تا اینکه راه و روش بهتری را به خاطر و به منظور تامین امنیت روی دست بگیرند. برخی ها هم این خبرها را یک دو سه برخی ها نیز این خبرها را در سایت های مختلف خبری خواندند و گفتند که مسئولان ارشد حکومتی و امنیتی در ولایت هرات باید نسبت به این اتفاقات اگر صورت گرفته واکنش جدی تری نشان بدهند. مسئولان امنیتی هم در ولایت هرات نسبت به این خبرها واکنش جدی تری داشتند و گفتند که پلان های امنیتی در مناطق مختلف شهری و منظور امنیت و آسایش شهروندان در حال اجرا هست و ورود به خانه ها و بازرسی مناظر در این مناطق هم خبر و شایعه است که در مناطق در سایت های مختلف خبری منتشر شده. مسئولان امنیتی با اشاره بر این که نیروهای امنیتی در هر منطقه‌ای که باشند مسئولیت تامین امنیت دارند و با کسانی که اخلال امنیت بکنند شدیداً برخورد خواهند کرد تاکید کردند که اگر اتفاق اینچنینی روی بده حتما با مسئولان محلی که در نواحی شهری از سوی مردم انتخاب شدند بخصوص وکلای گذر هماهنگ میشه این تلاشی ها و حتی با حضور پلیس زن انجام خواهد شد. مسئولان فرهنگی هم در ولایت هرات که حالا مسئولیت سخنگوی اداره محلی بر عهده این نهاد گذاشته شده هم تاکید میکنند که تمام برنامه های امنیتی در ولایت هرات با مشوره و هماهنگی با مسئولان ارشد حکومت انجام میشه و برنامه اجرا نخواهد شد که مردم از او آسیب ببینند و به هر حال متضرر بشوند. این خبرها همچنان در این سایت های خبری دست به دست میشه و تا هنوز گزارش دقیقی از این که حالا نیروهای امنیتی ولایت هرات وارد مسئولیت شده باشند و موثق شده باشه در دست نیست و منتشر نشده.
تشکر از همکارم فیض احمد محمدی در هرات. رئیس جمهوری اسبق افغانستان اقدامات نظامیان آمریکایی روی کرده واشنگتن در روند صلح و نادیده گرفتن مسئله پاکستان را از عوامل ایجاد وضعیت کنونی برای افغانستان برشمرد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان آمریکا را در ایجاد وضعیت کنونی این کشور مقصر دانست و
در این حال اظهار کرد که فرار اشرف خانی از انتقال معقول و تقسیم قدرت جلوگیری کرد. کرزی افزود تصمیمات، اظهارات، بیانیه‌ها، برخی اقدامات، روند صلح در قطر، شیوه عملیات اردوی آمریکا در افغانستان و نادیده گرفتن آنچه از پاکستان به افغانستان می‌آمد با آنچه امروز داریم منجر شد. رئیس جمهوری ازبک افغانستان درباره فرار اشرف خانی از این کشور نیز گفت: کاش آن روز نرفته بود و در کشور میمان. ما برنامه داشتیم تا هیئتی را برای انتقال معقول قدرت یا تقسیم قدرت به قطر بفرستیم که منجر به یک توافق میشد. کرزی افزود قرار بود با طالبان بر سر چیزی توافق شود که برای مردم افغانستان مشروع و قابل پذیرش باشد و به طور بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف خانی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری پیشین را متهم کرد که اطلاعات و مشورت‌های نادرست به غنی می‌داده است. محب در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است: اشتباه من این بود که پس از بالا گرفتن امرالله صالح یا باید استعفا می‌دادم یا فشار را بر او افزایش می‌دادم تا نظرهای خود را تغییر می‌داد. و افزود: موضوعی که مرا بسیار ناراحت می‌کند این است که در شرایط جنگی میان اداره‌های ما تقابل ایجاد شده بود. طولانی شدن مذاکرات طالبان با قطر و ترکیه بر سر مدیریت هوایی افغانستان مقامات این گروه را بران داشته است که تلاش‌های خود را برای به نتیجه رساندن این مذاکرات به کار ببندند. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
بعد از کشکیدن مذاکرات تیم‌های تکنیکی دولت طالبان با هیئت مشترک قطری و ترکی بر سر چگونگی قرارداد مدیریت تکنیکی 5 میدان هوایی بین‌المللی کشور، حدود 4 هفته پیش وزیر خارجه دولت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه با شمول وزیر ترانسپورت طالبان به قطر رفتند تا سرنوشت این مذاکرات را سازد و از طولانی شدن گفتگوها جلوگیری کند. حالا بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید که در نتیجه دیدار این هیئت با مقام‌های قطری و ترکی مواردی که باعث طولانی شدن این مذاکرات گردیده شناسایی شده است و تلاش‌ها برای نهایی شدن مذاکرات جریان دارد.
مجالس مذاکرات خوب بود و مواردی که مسائل را به تعویق انداخته و نقاطی که پیچیده می باشه اون نقاط مشخص شد و روی از اون نقاط بررسی انجام خواهد شد.
از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای دولت طالبان در نشستی با تجاران افغان در امارات متحده عربی تأکید کرده است به مقام های وزارت هوانوردی هدایت داده تا گفتگوها بر سر قرارداد میدان هوایی کابل و دیگر ولایت کشور را جدی تر بسازند.
خوغانی با داشت به تروس موافقه در چه سر نیسوی اغموز با انشالله پر دی خبر را گور کو لکسنگا جسر چویل چه موز با در هوانوردی کم و سولین چی دی اگر به انشالله موز پا دغا جریان که واچو او دی هم پا جریان که ترمخه هم دی.
در چندین ماه گذشته تیم‌های تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت طالبان با هیئت قطری و ترکی نشست‌هایی را برگزار کردند، اما تا کنون به توافق نهایی دست نیافته و هنوز هم روشن نیست چه زمانی مذاکرات به نتیجه نهایی می‌رسد. احمد نادی مزبر رهبری حرکت خط سوم افغانستان در این باره چنین می‌گوید:
ما که قبلا هم صورت گرفته اینا به نتیجه به خاطر نرسیدن که قطر و ترکیه هیچ نوع امتیازی برای افغانستان قائل نیست، نه به شمول تکس مالیه و یا دیگه، فقط قرارداد یک جانبه محسوب میشه و همین خاطر هم است که آیاتی که قبلا رفته بود به قطر بدون دستاورد بر
پیش از این خبرها مبنی بر این بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل همکنون اما دولت طالبان این خبر را رد کرده و میگویند دولتشان نیازی به نیروهای خارجی ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
11 پروژه عامل منفعه با ارزش 35 خانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان افتتاح گردید. و تعداد 11 پروژه عامل منفعه شامل چاه آب آشامیدنی، ساختمان دیوار احاطه‌ای با شمول پاکاری زباله‌ها و کثافات از طرف مؤسسه کوار با همکاری مالی دفتر یونیسف افتتاح گردید. همکارم سمیه خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
11 پروژه آمل منفعه به ارزش 35 میلیون افغانی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افتتاح گردید. به تعداد 11 پروژه آمل منفعه شامل چای آب آشامیدنی، ساختمان دیوار احاطه‌ای به شمول پاکاری زباله‌ها و کثافات از طرف مؤسسه کوار به همکاری مالی دفتر یونیسف افتتاح گردید. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان ضمن قدردانی از مؤسسات همکار میگوید امیدوار است در کنار این پروژه ها برنامه های دیگر نیز در این ولایت عملی گردد. آقای احمدی تطبیق پروژه های آمل منفعه را در بدخشان مهم خوانده و این برنامه ها را از نیازهای جدی برای مردم این ولایت عنوان میکند.
افتتاح پروژه را به فال نیک میگیریم که با تعقیب از که اینجا سب پروژه های دیگری را وعده کردند، این پروژه ها آغاز به کار به فعالیت بکنند و به بهره برداری برای مردم بکنند. از آغاز و از افتتاح و از استفاده قرار گرفتن همچون پروژه ها تقدیر میکنه که گپی بسیار خوب و کاری بسیار نیک است.
عبدالباسط لطیفی رئیس اقتصاد ولایت بدخشان میگوید انتظار دارد این برنامه ها پایان کار نباشد، برنامه های دیگر نیز در این ولایت تطبیق گردد.
با امید اینکه این برنامه برنامه اول آخر نباشه و ان شاءالله قرار معلوماتی که ما داریم ان شاءالله فقط یک برنامه اعتماد سازی است، یک برنامه یا افتتاحی همین برنامه آبرسانی است و داینده ان شاءالله که مؤسسه کوار دفتر کوار برنامه یعنی وسیع‌تر و شامل‌تر دارن.
خیرالدین قادری نماینده امیدیت آبرسانی ولایت بدخشان میگوید تطبیق این پروژه ها برای مردم نوید بخش است و باید مردم نیز از این پروژه ها استفاده بهینه نموده و در مراقبت از آن تلاش ببرزند.
خوشبختانه پروژه‌ای که به هزینه $30,000 بیشتر در مرکز ولایت بدخشان افتتاح شده، این برای همگی اویلی خوب داره، هم مژده خوب داره و همچنان هم در آینده یک بهره‌مندی خوبی را برای شهروندان ما می داشته باشه.
این پروژه ها که قرار است بخش از آن در مدت 45 روز به بهره برداری سپرده شود، در حالی در شهر فیض آباد برای انداخته می شود که بخش بزرگ از باشندگان آن بیکار هستند و مشکلات اقتصادی نیز پی هم آنان را فشار می دهد که اکنون با تطبیق این پروژه ها بخش از مردم مصرف کار شدند و قرار است در دراز مدت نیز تطبیق این پروژه ها برای مردم این ولایت در امر اشتغال زایی حیاتی تمام شود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
وزیر دفاع طالبان با پنشیر، آغاز بازرسی خانه به خانه طالبان در هرات و کرزی، آمریکا در بروز وضعیت کنونی افغانستان مقصر است. خب مشروع خبرهای ساعت یک و اطلاع شما عزیزان شنونده رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. سیاستداران تبعیدی افغانستان از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی با هدف تشکیل دولت فراگیر خبر دادند. شماری از سیاستمداران سابق افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند، روز پنجشنبه با اعلام تشکیل شورای عالی مقاومت ملی از طالبان خواستند با تشکیل حکومت فراگیر مانع از جنگ داخلی شوند. حدود 40 شخصیت سیاسی افغانستان روز سه‌شنبه با دعوت عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور که پس از قدرت گرفتن طالبان در اواسط ماه اوت به ترکیه پناهنده شد، در انقره همدیگر را ملاقات کردند. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه فرستاده شد، شرکت کنندگان با ایجاد شورای عالی مقاومت ملی که مسئول هموار کردن راه برای آزادی افغانستان است موافقت کردند. در متن این بیانیه آمده است از طالبان می‌خواهیم که از تخریب کشور دست بردارند و شرایط را برای مذاکره فراهم کنند تا راه حلی برای مشکلات کنونی افغانستان بیابند. در بخش دیگر از این بیانیه تصریح شده است که طالبان باید از تجارب گذشته درس بیاموزند و بفهمند که هیچ گروهی نمیتواند با زور و فشار یک حکومت با ثبات را در کشور برقرار کند. در این بیانیه همچنین آمده است ما مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم. از دیگر بیانگزاران این شورای عالی می‌توان از عبدالرب رسول سیاف فرمانده سابق جهادی، محمد نور والی سابق ولایت بلخ، محمد محقق رهبر جامعه هزاره شیعه و احمد ولی مسعود نماینده جبهه مقاومت ملی، گروه اصلی مخالف که مبارزات مسلحانه را در افغانستان رهبری می‌کند نام برد. احسان الله نیرو سخنگوی حزب مارشال دوستم به خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که اولویت شورای عالی تلاش برای حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگوست و افزود طالبان باید بپذیرند که نمیتوانند به تنهایی حکومت کنند. از آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بشنویم که در این اجلاس و دیدار سه روزه چه گذشت.
یک تجمع کلان سران افغانستان انجام شد و هدف از این بود که اولین که یک اتحاد را به وجود بیارن که نمایندگی از تمام کتله های قومی و سیاسی افغانستان بکنه و تمام مکونات افغانی را جامع باشه، که به حمدالله او گفت شد. تمام کسانی که به نحوی در افغانستان صاحب نفوذ و صاحب اعتبار هستن، اونا دست خود در اینجا یکی کردن. و دوم این که این مسئله بعد از 9 ماه گذشتن از حکومت طالبا بود که دنیا منتظر بودن که طالبا یک حکومت را بسازه که در او تمام افغانستان شامل باشه و همچنین ثبات و امنیت بیه، رفاه بیه، خب به قول او چیزایی که شعار میدادن. و این راستی آزمایی در طی از این 9 ماه فکر میکنم به حد نامید کننده برای جهان رسید. ما سر دنیا از این آدرس صدا کردن همین شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که شما راستی آزمایی کردین و تجربه کردین که طالبا به هیچ یکی از چیزایی را که امیدواری داشت دنیا به او عمل نکرده و شما میبینین که امنیت نامده، جنگ در افغانستان رو به گسترش است و مهاجرت به شکل وسیع به سطح دنیا یعنی دوام کرده، فقر، بیچارگی، خب حتی فروش خانواده ها، اعضایش و فروش اعضای بدن این انسان بسیار فاجعه بار است. گرسنگی بیداد میکنه و خانما را خب از صحنه زندگی و از صحنه حیات سیاسی اجتماعی حذف کردن و اونا دست خوانده نمیتونن، اونا در سیاست دخالت نمیتونن، بردن به قرون وسطا. اینا همه چیزهای هستن که دنیا باید بدانه که از اون چیزی که توقع داشتن اون نشد و کشورهای همسایه و منطقه ما هم سرش صدا شد که تجدید نظر کنن. اینا منافع ملی و امنیت تشان که توقع داشتن که در همسویی با طالبا میتونه تامین شوه و او شدنی نیست و طالبا عناصر نیستن که بتونه شرایط زندگی جهانی معاصر درک بکنه. به اون لحاظ این صداها را کردن سر همه جهت ها و از جمله مسئله از طالبا خواستن که خب ما یک اجتماع کلانی که نمایندگی از کل کتله های افغانی و احزاب سیاسی میکنه حاضر به مذاکره هستیم، شما بین بر سر میز مذاکره حاضر شوین تا بتانیم دست به دست هم بدیم، افغانستان هم به امنیتشان کمک کنیم و هم برای ثبات و برای پیشرفت و برای عصه های مختلف زندگی.
بله، صحبت های محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بود درباره تشکیل شورای عالی مقاومت از سوی سیاستمداران تبعیدی افغانستان. در همین زمینه گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی.
نشستی که در آنکارای آنکارا برگزار شد در حقیقت در نوع خودش اول نشست عمده از رهبران جبهه مقاومت بود، چون در طول این مدت تلاش‌های زیاد صورت گرفت که یک چنین نشست جامعی در یکی از آدرس‌ها از کشورهای همسایه برگزار شود، ولی به دلایل مختلف امکان پذیر نبود. یک سری اختلاف نظرهایی هم وجود داشت، تفاوت دیدگاه‌های در ارتباط با نحوه برخوردها و مدیریت اوضاع وجود داشت و همینطور پراکندگی مکانی رهبران مقاومت. این امر سبب شد که این نشست خیلی به تأخیر بیفته و سرانجام به هر حال نشست با میزبانی جناب آقای دوستم برگزار شد. خب در اونجا روی دو محور در حقیقت تاکید زیاد صورت گرفته که محور اصلی و عمده تشکیل یک حکومت جامع و فراگیر و خارج شدن از فضای سیاسی کنونی هست که بیشتر متوجه حاکمیت فعلی بود، یعنی طالبان و امارت اسلامی، که باید از این فضای تنگ خارج بشن و باید سعی صدر داشته باشن. لذا اولویت اول مذاکره، مفاهمه و تبادل افکار و بررسی اوضاع و ایجاد یک چشمانداز وسیع از به همینطور یک مبنای وسیع برای شمولیت همه اقوام، همه مذاهب، همه آدرس ها در حکومت آینده که این اولویت نخست بود و از کشورهای دنیا هم همینطور سازمان ملل که بالاخره باید حاکمیت فعلی را وادار به تمکین بکنه و در این عرصه بالاخره گرهی که به دست باز میشه به دندان نکشانه. و بحث حمایت از جبهات مقاومت بود که در این اواخر یک مقدار شعاع این جبهات وسیع‌تر شده، در نقاط مختلف اکثر درگیری‌های پراکنده وجود داره، در پنشیر، در بغلان، در بدخشان، در تخار، گاه‌گداری در غور و در برخی از مناطق بالاخره یک سری مخالفت‌ها و یک سری تعارضات وجود داره. و خب روی این اصل هم تکیه شده که از گزینه نظامی تحت عنوان جبهه مقاومت هم باید به عنوان یک اهرم فشار بهره گرفته شود که بالاخره اگر چنانچه مذاکرات به نتیجه نمیرسه باید از این اهرم استفاده صورت بگیره و از کشورهای همسایه و از جامعه جهانی خواسته شده که این جبهات مورد حمایت قرار بگیره و تقویت شود تا بالاخره اگر از راه منطق امکان رسیدن به نتیجه نیست، لذا از قوه قهریه بیشتر کار گرفته شود. لذا در این دو محور خب اینکه بعد ساختار چگونه باشه، ساختار نظام آینده، اینها موضوعات دیگه‌ای بوده که در حقیقت به دو کاتگوری تقسیم میشه که خب این نخستین نشست بود که تقریبا همه رهبرای جبهه مقاومت یا حکومت پیشین، شخصیت‌های حکومت پیشین، اونهایی که در برابر حاکمیت فعلی هستن یا حضوری یا به شکل حضور نماینده یا به شکل ویدیو کنفرانس حضور داشتن و در نوع خودش یک کنفرانس، یک سمینار بزرگی به حساب میاد و دیده شود که بازتاب او و سوی کشورهای دنیا علل خصوص کشورهای همسایه و مجامع بین المللی چه خواهد.
جناب مختاری، موضوعی که حالا بدون جواب باقی مانده این است که نگاه این چهره ها به رهبری احمد مسعود در رأس جبهه ضد طالبان مشخص نشده که آینده این جبهه در ادامه صحنه‌گردانی در افغانستان چی خواهد بود.
خود طبعا عرض کردم از همون ابتدا یک سری خب تفاوت دیدگاه وجود داره. خب اینجا یک بخش نظامی هست که خب در بخش نظامی بیشتر جناب احمد مسعود تبارز داره و جبهات بیشتر به اون نگاه میکنه، یک چهره جوان. اما در بخش مدیریت سیاسی اینجا خب رهبران بزرگی هستن که اینا هر کدام در عرض هم هستن. همیشه مشکل افغانستان در حقیقت همی بوده که به قول عوام الناس ما نیم سیره نداریم، همه یک سیره هستن و بالاخره همه دعای کلانی و رهبری و زعامت دارن و لذا این خودش یک چالش هست و این مسئله تفاوت‌ها را در نگاه‌ها و در دیدگاه‌ها ایجاد می‌کنه و شاید اگر تا کنون هم ایجاد نتانسته پا بگیره و یک آدرس قوی و پررنگ را شکل بده، همین مسئله بوده. چون از اون طرف خب آیه مسعود، احمد مسعود ادعای رهبری داره، ولی خب بعضی از کارکشته ها و بالاخره سابقون، مجاهدین سابق و بزرگانی که محاسن سفید کردن، به راحتی تمکین نمی کنن که تحت لوای یک جوانی کم تجربه قرار بگیرن. از اون طرف برخی از بزرگان با توجه به پرونده هایی که در گذشته دارن، کارکردهای گذشتهشان چندان رضایت بخش برای خیلی از طیف جوان و نسل جدید نیست. از این جهت اونها هم با اقبال چندان مواجه نبوده و این امر سبب شده که همچنان این فرسودگی و فرسایش در جبهه مقاومت وجود داشته باشه و نتیجه ها چندان ملموس نباشه.
جناب مختاری، نشستی هم قراره که به زودی در کابل توسط طالبان برگزار شود و قراره که چرای سیاسی، رؤسای احزاب و معتمدین محلی ولایت هم در این نشست شرکت بکنن. فکر میکنید که اولویت طالبان و مسائلی که قرار هست در اون نشست مطرح بشه، فکر میکنید از سوی طالبان چی باشه؟
خب طبیعیه، چی طالبان چی هر حاکمیتی دیگه ای که باشه، خب این اقدام یک اقدامی طبیعی هست که با توجه به بنبستی که در عرصه سیاسی مواجه شدن، حاکمیت فعلی و از هیچ آدرسی از آدرس‌های جهانی به رسمیت شناخته نشدن، اینها به این نتیجه رسیدن که باید نخست از درون باید مشروعیت ملی کسب بکنن و برای کسب مشروعیت ملی هم میطلبه که یک اجلاسی صورت بگیره که حاوی نمایندگان طیف‌ها و توده‌های اقشار مختلف مردم از مذاهب، از اقوام و آدرس‌های مختلف بوده باشه، که خب اونها سعی میکنن دست به یک چنین اقدامی بزنن و خود در حقیقت این اجلاس حالا تحت هر نامی که باشه، به نام مجمع ملی باشه یا هر نام عنوان دیگه، در حقیقت همون روی جرگه قدیمی و شناخته شده است که در افغانستان خب در گذشته ها ممکنه یک سری کارایی های داشته با توجه به ساختارهای قدیم، اما در شرایط فعلی با توجه به تجربیاتی که ما داریم و که ما خود ما شاهدی چندین جرگه بودیم، این جرگه ها فقط در اختیار حاکمیت، اون چرا که حاکمیت دیکته بکنه، اعضای جرگه همون رو امضا میکنن. بنابراین طالبان میخوان سعی کنن یک تعدادی محاسن سفید ها رو از نقاط مختلف جمع بکنن، اینجا یک نکته ای رو بالاخره به اونها دیکته کنن، اونها مشروعیت امارت اسلامی رو اعلان بکنن و به عنوان یک حاکمیت مشروع و بعد از اون آدرس به عنوان یک دستاورد بهره بگیره و در مجامع جهانی از او بهره بگیره برای کسب مقبولیت جهانی و رسمیتشان، به رسمیت شناختنشان، که خب دیده میشه که کسایی که در اجلاس دعوت میشه چه کسانی صرفا همون محاسن سفیدا و بالاخره قریه‌دارهای محلی هستن یا از رهبران جهادی، از رهبران احزاب سیاسی و از رهبران و شخصیت‌های حکومت قبلی هم دعوت میکنه، این خودش مسئله سازه. این که بعد خب این اجلاس در کجا و تحت چه نظارتی باشه، اینا همه خودش ابهامات زیادی داره که بالاخره خب اگر از رهبران جهادی و حکومت قبلی هم دعوت بکنه، باید تضمین امنیتی وجود داشته باشه، باید در یک نقطه‌ای بوده باشه که هر کسی بتونه ایده های خودش به صورت آزاد و شفاف بیان بکنه. همه اینا یکسر ابهاماتی است که هنوز معلوم نیست که به اصطلاح چگونه ای اجلاس برگزار میشه و چه اهداف رو اونها دارن.
نظرات گل محمد مختاری بود درباره تشکیل شورای عالی مقاومت از سوی سیاستمداران افغانستان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان خبر داده است. همکارم قریشی نظرات دکتر اقبال را در این زمینه پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. ممنون از این که آماده گفتگو با رادیو دری شدین. بفرمایید که به تازگی خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله و مرد قدرتمند تحریک اسلامی طالبان از باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مژده داده. نگاه شما به این موضوع چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، بله همونطور که شما فرمودید، زمزمه هایی از باز شدن مکاتب دخترانه صنف شش به بالا مطرح شده، گرچند در سطح رهبری امارت اسلامی دیدگاه هایی برای محدودیت خیلی زیاد در جامعه شاید وجود نداشته باشه. خبرها و نگرش ها که از این هست که گویا طالبا به دلیل برخورد هایی که در سطوح پایین تر و همچنین بخش های از طالبان که نگرش تندروانه تر دارند مجبور شدند تا مکاتب را برای دختران ببندند و در حال حاضر هم تلاش هایی در درون طالبا برای یک جمع‌بندی جهت بازگشایی مدارس روی دست گرفته شده که امیدوار هستیم زودتر به نتیجه برسه، چرا که ما تقریبا در 2 سال گذشته شاهد بسته بودن درهای مکاتب برای دختران هستیم و بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه که نوجوانانی هستند که باید در امروز تعلیم و تربیت داده شوند بدون کدام درس و آموزشی در جامعه رها شدن و سرنوشت و بلا تکلیفی که دامنگیر اینها هست خانواده ها و جامعه را دچار اشکال میکنه.
چقدر تداوم درس و سبق دختران امروز که مادران فردا هستند در پیشرفت کشور به نظر شما میتونه تأثیر داشته باشه؟
طبعا پیشرفت یک جامعه به نیروهای انسانی کارآزموده و تحصیل کرده و توانمند او جامعه بستگی داره. اگر ما زنان را از تحصیل باز بداریم طبعا ضربه بسیار جبران ناپذیر و پیکره جامعه وارد میشه، به این دلیل که هم میزان پیشرفت و ترقی در جامعه کند خواهد شد و آسیب‌های دیگری متوجه جامعه خواهد شد و همچنین نسل نو افغانستان هم و نسل‌های بعدی افغانستان هم از این رهگذر دچار آسیب خواهند شد.
خب به نظر شما به خاطر جلوگیری از سقوط نظام آموزشی و پیشرفت در این عرصه چه باید شود؟
تصور میشه که هم ضرورت هست نهادهای بین المللی در قسمت توجه خود را داشته باشند، جامع همکار حکومت افغانستان و همچنین کشورهای همسایه با ارتباطات و روابط دیپلماتیکی که دارن در جهت بازگشایی مدارس باید تلاش های خود را داشته باشند. در درون افغانستان هم لازم هست به نظر من که کسایی که امروز حکومت را در اختیار دارند باید از آسیب پذیر شدن جامعه از یادرس آگاه باشند و همچنین ممکن لطماتی را که هم به خودشان از لحاظ وشه سیاسی وارد شده مشروعیت داخلیشان را زیر سوال ببره و همچنین در قسمت روابط بین‌المللی از اونها تأثیرات بعدی خود را بگذاره، باید حتما توجه داشته باشند در این قسمت که با بخش آموزش برخورد های سلیقه‌ای نداشته باشند و آموزش و نظام آموزشی را درگیر مسائل سیاسی نکنند و از همین راه گذر لازم هست تا توجه در سطح بین‌المللی و داخلی برای بازگشایی مدارس و همچنین سالم ماندن نظام آموزشی حفظ شود.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، ما شنبه ها در نگاه روز مطلبی را دنبال میکردیم تحت عنوان تبعات 20 سال اشغال افغانستان، اما چون امروز 31 ثور مصادف است با روز جهانی تنوع فرهنگی توسعه و گفتگو در نگاه روز به این موضوع میپردازیم. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. در سال 2001 میلادی و در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو برای کمک به جوامع برای درک ارزش تنوع فرهنگی و یادگیری زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم، اهمیت تنوع فرهنگی را به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز در گفتگوی ملل جهان مورد توجه قرار داد. پس از آن یونسکو با تصویب اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد تا با تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها شرایط لازم برای توسعه پایدار و گفتگو را فراهم و بر لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های یکسان همه فرهنگ‌ها تأکید شود. بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2002 میلادی روز 21 ماه می هر سال را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی، توسعه و گفتگو نامگذاری کرد تا تقویت پتانسیل فرهنگ به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به رفاه، توسعه پایدار و همزیستی مسالمت‌آمیز جهانی مورد توجه قرار گیرد. اعلام چنین روزی با هدف فراهم کردن زمینه برای درک بیشتر و شناسایی بهتر ارزش‌های تنوع فرهنگی است تا مهارت‌های انسان‌ها در مورد چگونگی با همزیستن ارتقا یابد. فرهنگ مفهوم گسترده است که شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع بشر است. فرهنگ همچنین شامل دانش، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، ها و عادت‌های افراد یا جامعه می شود. فرهنگ از راه آموزش نسل بعد علم می شود و برای رفع هر گونه نیازی یا غیر واقعی است. به عبارت دیگر فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه می باشد. بر اساس تحقیقات پژوهشگران، امروز فرهنگ در کنار ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به عنوان بعد چهارم و حتی بعد مرکزی توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد. سازمان یونسکو نیز بر اهمیت فرهنگ تاکید کرده و بر این نظر است که باید بر نقش فرهنگ در سطح جهان به عنوان یک توانمندساز و کمک کننده به توسعه پایدار تاکید شود، زیرا مبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی است که به مثابه ریشه درخت را تغذیه می کند. سایر ابعاد توسعه یعنی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز از این بعد مهم تغذیه می شوند. به طور یقین فرهنگ هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. حتی هر منطقه از هر کشوری نیز میتواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. این تنوع فرهنگی در واقع بخشی از میراث مشترک بشریت و منبعی برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری است. تنوع فرهنگی را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را لازمه زندگی بشری دانست. از این رو برای استفاده نسل‌های حال و آینده باید پاس داشته شوند و همانند بخش مهمی از حقوق بشر به آن توجه شود. حفظ و بهره برداری از تنوع فرهنگی جوامع نیاز به مدیریتی صحیح دارد. مدیریت تنوع فرهنگی باید با تبدیل محدودیت‌ها و چالش‌های ناشی از تنوع فرهنگی با فرصت زمینه را برای استفاده بهینه از تفاوت‌ها فراهم آورد. ضرورت وجود تنوع فرهنگی برای توسعه پایدار به گفته کارشناسان به دو دلیل است. نخست، همزیستی فرهنگ‌های مختلف باعث می‌شود انسان‌ها بهتر قادر به وفق دادن خود با محیط شوند. همچنین برای اینکه فرهنگ خلاقیت و حیات خیش را حفظ کند، وجود فرهنگ‌های دیگر ضروری است. ایده‌های جدید از دیگر فرهنگ‌ها متولد می‌شوند و منشأ خلاقیت فرهنگی در برخورد مداوم بین فرهنگ‌های متفاوت قرار دارد. دلیل دوم، تضمین امنیت و حفاظت از حقوق انسانی اقلیت‌ها است. عدم توجه به تنوع فرهنگی و فقدان درک متقابل میان کشورهاست که به جنگ، درگیری و تروریسم منجر شده است. برای ایجاد صلح لازم است درک و تحمل متقابل بین فرهنگ‌ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ‌های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می‌کند. از سوی دیگر در یک کشور ممکن است مردمی متعلق به فرهنگ‌های مختلف، اعم از نژادی قومی و دینی و حتی مهاجران وجود داشته باشد که تنها راه زندگی مسالمت‌آمیز پذیرش فرهنگ‌های مختلف، ارزش‌ها و زبان این مردم است. اما موضوع پذیرش فرهنگ‌های مختلف در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور خاص گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابل بیش از پیش مورد توجه است. بدیهی است که گسترش همکاری‌های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها بین فرهنگ‌ها و جوامع مختلف و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نهایت توسعه پایدار منجر خواهد شد. ارینا بوکووا، مدیر کل سابق یونسکو، در یکی از پیام‌های خود به این واقعیت اشاره نمود و گفت تنوع فرهنگی منبع ارزشمندی برای رسیدن به اهداف توسعه می باشد که شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و ما باید این مسئله را در برنامه ریزی های من برای رسیدن به توسعه پایدار دخالت دهیم. ما به دوره جدیدی از محدودیت منابع وارد شده ایم و باید قوی ترین منبع تجدد پذیر من، یعنی هوش و خلاقیت انسانها را از قید و بند آزاد کنیم. تنوع فرهنگی محرک خلاقیت است. سرمایه گذاری روی خلاقیت می تواند جوامع را دگرگون کند. وظیفه ماست که با آموزش و گسترش مهارت های بین فرهنگی میان نسل جوان به حفظ تنوع فرهنگی کمک کنیم و بیاموزیم که آنها در کنار یکدیگر با تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی زندگی کنند. اما اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح و توسعه در دهه‌های مختلف از طرف کشورهای اسلامی نیز مورد توجه بوده است. به طوری که کشورهای عضو سازمان آیسسکو، سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش علوم و فرهنگ یا آیسسکو، با مسبب نمودن بیانیه تنوع فرهنگی اسلامی ضمن به رسمیت شناختن همه فرهنگ‌ها بر نقش محوری فرهنگ و تنوع فرهنگی تاکید کردند. از نگاه کشورهای اسلامی تنوع فرهنگ‌ها جلوه‌ای از زیبایی‌های خلقت و نشانه‌ای از آیات خداوند است و مسلمانان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی را بر عهده دارند. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقش فرهنگ‌های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروت عظیمی است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله‌ای برای صلح جهانی باشد. متأسفانه اما در سال‌های اخیر و پس از شیوع پاندمی کرونا در سراسر جهان نهادهای فرهنگی فعالیت‌های خود را متوقف کردند و نوآوری‌های فرهنگی اجتماعی به تأخیر افتاد. گردشگری فرهنگی با رکود مواجه شد و بسیاری از اتفاقات دیگر مربوط به بخش فرهنگی کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد. در واقع در دنیا تأثیر کرونا به شدت بر بخش فرهنگی احساس شد که همین امر به سهم خود اقتصاد، جامعه و سیاست را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. این در حالی است که تا قبل از شیوع بیماری کووید 19 صنایع فرهنگی و خلاق اغلب به میزان بیش از 2.25 میلیارد دلار آمریکا در اقتصاد جهانی سهیم بوده و فرصت اشتغال را برای 29.5 میلیون نفر در سراسر جهان را فراهم می‌کردند. در پی گسترش شیوع ویروس کرونا اما تهدیدهای جدی در بخش فرهنگی به خصوص در صنعت گردشگری به وجود آمد که می‌تواند تبعات بسیار دردناک‌تر داشته باشد. با توجه به این بحران، برگزاری روز جهانی تنوع فرهنگی، توسعه و گفتگو شاید فرصتی فراهم کند تا ضمن بررسی پیامدهای بحران کرونا بر فعالیت‌های فرهنگی با مطالعه و کسب ایده از بهترین عملکردها و تجربیات ممکن بتوان به اتخاذ رویکردهای مناسب برای توسعه و سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی برای افزایش نقش فرهنگ‌ها در توسعه پایدار کمک کرد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد. امشب غم دیروز پریروز فلان سال فلان حال فلان مان که بر باد فنا رفت نخود. ای دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. تاکه از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها. به نام خدای زندگی بخش. سلام و هزاران سلام خدمت شما برادران زحمتکش و بامرام. درود و هزاران درود خدمت شما خواهرای گل دوست داشتنی. با استدیوی تابور خیلی خیلی خوش آمدین. باز هم موعد قرار ما و شما رسید تا 40 دقیقه از لحظاتمان را در کنار هم خوش باشیم، آهنگ و موسیقی و ترانه بشنویم. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوب و مهربانم خانم مرضیه آقای صدا بردارمان با شما هستیم همراه یک کد آهنگ و موسیقی و ترانه زیبا با دلخواه شما. منتظرتان هستیم که همین لحظه برنامه خودتون را پیامک باران کنین دوستان. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-717144 در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه تار و تنبور است که میتونین از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشین، هم پیام متنی و هم پیام صوتی‌تان را بر ما ارسال کنین. یادتان باشه دوستان که میتونین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه. در و در دیوار.
تار و تنبور. تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماتت نظرم به غیر نامت که نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا
که از عشق برامی آید که بدبار
اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنیم دوستان. ماتلتان نمیکنیم و پیشکشی امروزمان را تقدیمتان میکنیم. امروز قطعه زیبا به نام لحظه های آسمانی تقدیمتان میشه که آهنگساز محمد جواد سامنژاد و شاعر این اثر سعید نوری است و خواننده هم علی محتشم.